می اومدن. من فکر میکنم تا جایی که در جریان هستم ستاد دستندرکار این قضیه، این جشنواره، دعوت کرده بودن از اساتید بزرگمون که در واقع تشریف بیارن اونجا و حضور داشته باشن، منتها مثل این که خیلیشون تمایل نداشتن یا اینکه شرایطشون نداشتن، حالا شاید بحث سفر بوده یا اینکه حالا مسائل دیگه نمیدونم، ولی به قول شما ای کاش بله این قضیه می بود که به عنوان یعنی مثلا کسی که قرار هستش ازش تقدیر بشه، خب طبیعتاً مثلا 4 تا استاد مهم این مملکت هم به هر حال اونجا حضور می‌داشتن. ولی این قضیه هست واقعا. و در مورد این کارگاه‌های ساز، حالا انشالله امیدواریم سال آینده به هر حال این بخش سازی هم بتونن اضافه بکنن. امسال شاید امکاناتشو نداشتن واقعا، ولی همونجور که فرمودین بله دقیقاً میتونن به هر حال یه اتاقکای کوچیک درست بکنن یا حتی توی فضای باز میتونن حالت غرفه مانند بتونن این قضیه رو بذارن. البته خب هوای گرم شاید خیلی مناسب نباشه برای این کار، ولی میتونه طبیعتا خیلی خیلی مؤثر باشه. کما اینکه حالا ما بخوایم بخش مثلا خلیج رو در نظر بگیریم، مثلا ما میگیم عود بحرینی یا مثلا آهنگساز عربستانی، یعنی اینا یه لول خیلی بالایی دارن که از گذشته هستش. مثلا خود عراق که حالا خب خیلی شناخته شده تره، ولی واقعا مثلا کشوری مثل بحرین یا عربستان اینا بسیار
حتی کویت
کویت هم
خیلی ساز از کویت میاد. بله
بله بله اینا خیلی بله حتما اگر دعوت بشن که خب چه بهتر، عالی میشه. بله فوق العاده است.
خب به هر شکل هر برنامه نقطه شروعش بدون نقص نیست.
بله.
ولی به نظر من که از دور دیدم، دعوت نشدم بیام اونجا از نزدیک ببینم، در رسانه‌ام سعی کردم که به اشکال مختلف در برنامه سازی مختلف اشاره داشته باشم و تقویت بکنم و وظیفه رسانه خودمون و اینکه بندم یک قطره از این دریای موسیقی کشور هستم بتوانم مؤثر واقع بشم، که امیدوارم این گونه بوده باشد و عزیزانی که برنامه رو شنیدن و این برنامه رو هم خواهند شنید صحه بگذارن. اما این هست که بالاخره ما باید نیمه پر لیوان رو ببینیم، کارهایی که انجام شده، تلاش‌های صادقانه‌ای که بوده و این انتخاب‌های خوبی که شده و رسانه مثل رادیو این گونه میاد پای کار و بحث‌های جدی می‌کنه، مثل صحبت با شما و دیگرانی که از قبل داشتیم. خواهم نظر شخصی شما رو بدونم که تا چه حد از این جشنواره راضی بودید و اون پیشفرض های شما و ذهنیت های سالها تدریس شما و دانشکده تحصیل کردید و در جشنواره مختلف بودید، این رضایتمندی رو در وجود شما آورد که خوشحال بودید از اینکه حضور پیدا کردید و نه مثل استادانی که دعوت کردن به هر دلیل نیامدن، که انشاءالله حتما یه دلایل موجه و خیری داشتن، شما خرسندید، خوشنودید که حضور داشتید و مؤثر واقع شدید و امیدوارید که این تداوم پیدا بکنه.
بله بله، باعث افتخار بود. میگم من برای من واقعا مثل یک رویا بود و اینقدر قشنگ بود این لحظات و اینقدر بسیار مفید، یعنی من کلی چیز یاد گرفتم اونجا، اینطور بگم، یعنی برای من مثل یک کلاس درس بود. تک تک نوازندگان که میمدن اجرا میکردن واقعا برای من مثل یک کلاس درس بود، چون تکنیکاشون به قدری بالا بود و اینقدر تواناییاشون رو داشتن به رخ میکشیدن دیده میشد و ماها واقعا همه متحیر بودیم، یعنی هیئت داوران واقعا متحیر بود و خیلی باید به تک به تکشون آفرین گفت. دست مریضات گفت که اینقدر هوش بالایی دارن، خیلیشون از شهرستانه خیلی کوچیک اومده بودن ولی فوق العاده بودن، یعنی اصلا آدم باورش نمیشد که اینا توی شرایط کم با امکانات کم با محدودیت به هر حال ممکنه مثلا یه نوازنده با کلاس آنلاین مثلا حالا با یک هنرمند در ارتباط باشه یا مثلا حالا یه دو تا کلاس مثلا کارگاهش رو بره، ولی خب طبیعتا اینکه این حضور مستمر خب خیلی مهمه. اینکه ما الان مثلا میتونیم بریم آموزشگاه مثلا استادمون رو ببینیم ازش مثلا چیز یاد بگیریم، ولی اینا این عزیزان واقعا نداشتن این شرایط رو و من فکر می‌کنم حالا چی بوده شرایط رو من نمیدونم، ولی امیدوارم که براشون شرایط بهتر از اینها بشه و امکانی رو داشته باشن که بتونن بیشتر پیشرفت کنن. واقعا خیلی خوب بود. من میگم جز بهترین سفرهای کاریم بود و جز بهترین لحظات آموزشیم بود، یعنی یه چیزی یاد گرفتم، آموزش دیدم و انگار که برای منم یک دوره فشرده کلاس، انگار که مثلا یک کارگاه ساز بود برای من. فوق العاده بود.
درود بر شما. با اجازه شما یه فاصله رسانه بگیریم، یک تکه عود نوازی بشنویم و برگردیم صحبت پایینی رو با شما ادامه بدیم.
بله سپاسگزارم.
خدمت سرکار خانم نوشین پاسدار هستیم، هنرمند ارزنده، نوازنده و مدرس عود، عضو هیئت داوران نخستین جشنواره عود نوازی در قشم که تلاش‌های بسیاریشون داشتن در هم بحث انتخاب و اینکه صحبت‌های خوبی رو هم که تاکنون از ایشون شنیدیم، ادامه صحبت‌ها رو هم با ایشون خواهیم داشت. خانم پاسدار بفرمایید که ما چقدر نیاز داریم به جشنواره‌های متعدد به این شکل در کل کشور. از طرفی هم منتقدها میگن ایران یک کشور جشنواره زده است و این جشنواره خروجی آنچنانی نداره. افراد میان جایزه‌شون رو میگیرن و رها میشن میرن. ایده معتقدن که جشنواره کارشون همینه، مثل دانشکده‌ها که آدم‌ها رو پربار میکنن به لحاظ دانشی، مدرک میگیرن تو جامعه، حالا خودشون باید کار پیدا کنن. بله. دانشگاه موظف نیست بعدش انجام بده، نهادهای دیگه باید بیاد دنبالشون.
بله بله.
شما نگاه کلیتون رو بفرمایید و تفسیر کنید این موضوع رو.
بله کاملا درست میفرمایید. من فکر میکنم در جهان هم همین جوریه، یعنی الان فستیوال های جهانی خب خیلی زیاد برگزار میشه. یعنی مثلا الان مثلا توی یک کشور اروپایی الان ما یک فستیوال عود داریم، خیلی راحت. یعنی مثلا آدم شاید فکر کنه که مثلا بوشت باورش نشه، ولی خب واقعا انقدر این تنوع فستیوال هست که دیگه اینا مثلا حوصله‌شون سر رفته، گفتن خب حالا ما بیایم مثلا چون یه ساز جهانی و معروفی که حالا در مثلا منطقه میدل ایست یا خاورمیانه هست رو حالا بیایم برای اون فستیوال بذاریم. و خب می‌بینیم که بسیار تنوع متدهای مختلف در اجراهاشون هست، چه میدونم مثلا ممکنه یه فستیوال مختص خواننده ها باشه، یه فستیوال مختص نوازنده ها باشه یا ادغام اینا باشه. به هر حال این تنوع دارن و واقعا اشباع شدن تقریبا. ولی به قول شما بله، متاسفانه در ایران شاید ما نهایتا در طول سال شاید فقط یه جشنواره موسیقی فجر رو داشته باشیم که خب برگزار میشه هر سال و این جشنواره های کناریش حالا شاید خیلی دیده نشه یا مثلا کم رنگه یا اینکه طبیعتاً حمایت مالی میخواد که در شهرستان‌ها برگزار میشه اکثرا. در تهران هم دیدم یه چند تا برگزار شدن، ولی خب مثلا اطلاع رسانیشون شاید خیلی قوی نیست یا اینکه مثلا کسانی که دعوت میکنن مثلا گروه هایی که شرکت میکنن و اینا هستن و نه اینکه نه، ولی شاید تعدادشون کمه یا اینکه مثلا کمیت مثلا بر کیفیت مثلا تاثیر میذاره. به هر حال اینا مسائل مالی هم هست، واقعا بخش اقتصادی قضیه بسیار مهمه. مثلا خود من ممکنه توی فستیوال خارجی برنامه اجرا کردم و حالا مثلا اون دستمزدی رو که گرفتم خدا رو شکر مثلا قابل قبول بوده برای من، ولی ممکنه من این برنامه رو مثلا در یک فستیوال مثلا در ایران برگزار بکنم، شاید مثلا این مبلغ رو نتونم دریافت کنم. این به هر حال این مسائل هستش. برای هنرمند نیاز به حمایت داره، مثل همه شغلا، دکتر، مهندس، اینا تمام دارن کار میکنن و درآمدزایی میکنن. طبیعتاً یک هنرمند موسیقی هم نیازمند حمایت هست، حالا چه به جهت کاری که داره ارائه میده یا داره اجرای برنامه میکنه یا داره تدریس میکنه، به هر حال از این دوتا یا حالا میتونه ضبط هم داشته باشه. ولی طبیعتاً ما با اجرا در فستیوال ها میتونیم خب هم خودمون رو نشون بدیم، همین که حالا برای بخش درآمدزایی داشته باشه. و به قول شما حالا این جشنواره زدگی هم تقریبا سعی کنیم حذف کنیم، یعنی این جشنواره تداوم داشته باشه. الان ما نمیدونیم سال آینده آیا این جشنواره عود برگزار میشه در قشم یا نه، یعنی واقعا فقط این نگرانی هستش که یه وقت خدای نکرده این اتفاق مثلا برعکسش بیفته یا اینکه مثلا کنسل بشه کلا. ولی امیدواریم که به هر حال تداوم داشته باشه و حمایت بکنن دیگه، حالا هم هنرمندان فکر از این ساز، هم هنرمندان خود این ساز سعی کنن که واقعا با هم تعامل داشته باشن و به قول معروف سعی کنن که در کنار هم دیگه باشن.
خب این جشنواره چه در داخل چه در خارج از کشور خیلی ایجاد انگیزه میکنه، به خصوص در بین کودکان، نوجوانان و جوانان. من خودم خب در شهر سقز کردستان بزرگ شدم، وقتی انقلاب شد اومدیم تهران. اولین یکی از استادای من، اولین استادی که مراجعه کردم، زنده‌یاد استاد حسین ملک که چهره سرشناسی بود، سرود معروف تیر رو ساخته بود، سرود سیه تیر، سرود نفت که با شعر استاد ابوالحسن خان سبا که استادشون بود. خب ما رفتیم محضرشون، مکتب حسین ملک در دروازه دولت تهران، تا همین چند سال پیش تابلوش وجود داشت. خب ایشون سفیر سنتور ایران در جهان بود، حدود 36 کشور جهان رو رفته بود و هیچ هنرمندی دیگه اینقدر حضور نداشت و نایب بخشی از این جشنواره ها بود، نایب و رئیس بخشی از این جشنواره ها بود. خودشون در آخرین جشنواره که بعد انقلاب شرکت کردن بوتاپست بود که رتبه آوردن و مدال و اینها. چند سال بعدش منو معرفی کرد، برو شرکت کن. منم رفتم و برام خیلی جالب بود، حالا فارغ از اینکه رتبه آوردم یا نیاوردم، دیدم همه سنتور نوازای جهان اونجا هستن در قد و قوارهای مختلف و آدم اونجا خودشو پیدا میکنه و سعی میکنه خودشو به روزرسانی کنه، دانشش رو بالا ببره، پرچم کشورش رو بتونه بالا ببره، تا رسیدیم به سال 71 که جشنواره سنتور نوازان در جشنواره موسیقی فجر برگزار شد. اونجا افتخار کردیم 7 8 10 تا از استادان برجسته که الان 5 6 تاشون زنده نیستن، نشستیم در صحنه تالار رودکی و نواختیم. اینها زمینه ساز این شد که آیندهمون رو بتونیم ترسیم بکنیم. این حیفه که از زبان شما بشنویم یا عزیزانی مثل شما که نمیدونیم سال بعد برگزار میشه یا نه، حامیانی وجود داره یا نداره، اصلا چه و چه و اینها. چرا ما نیم جشنواره ها رو اونقدر نهادینه کنیم و میخشو محکم بزنیم که خیلی لازم نباشه ما بریم در دیگر کشورها، دیگر کشورها بیان در ایران و داوران ایرانی و داوران خارجی کنار هم بنشینن و اون لوحی که داده میشه، اون مقوا، اون کاغذ، اون امضا و اون مهری که داده میشه جز مدارک بین المللی باشه و بهش افتخار کنیم و بگیم خاصگاهش در حالا قشم ایران هست، خلیج فارس ایران هست. اصلا از این طریق خلیج فارس رو بیشتر میتونیم اسمشو توسعه بدیم تو مباحث سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هنری. این رو هم اگر دوست دارید بیشتر توضیح بدید.
بله ولی من فکر می‌کنم صحبت شما واقعا کامل، من دیگه حرفی خیلی ندارم. دقیقاً درست می‌فرمایید، دقیقاً همینه. واقعا این حمایت ها خیلی مهمه و تداومش هم طبیعتاً و اون اعتباری که فرمودین، بله دقیقاً واقعا. چرا مثلا یک فستیوال بزرگی که در جهان برگزار میشه اینقدر اسمش بلند آوازه است، ولی خب حالا مثلا یه فستیوال عود که در قشم برگزار شده، حالا شاید در همین حد تموم شه و حالا تا سال آینده حالا ببینیم برگزار میشه یا نه. بله دقیقا ما میتونیم همین فستیوالی که در قشم برگزار شده رو به بهترین شکل جهانی بکنیم و اینا نیاز به حمایت داره واقعا و نیاز به یک همبستگی کامل در بین هنرمندان و مسئولین گرامی که واقعا سعی کنند واقعا این قضیه رو بیشتر درک بکنن، بیشتر بها بدن به یک هنرمندی که واقعا با سختی داره کار میکنه. خیلی از این اساتیدی که اونجا بودن واقعا در فقر دارن زندگی میکنن و آدم ناراحت میشه، مثلا دلش میسوزه و از این چیزا گذشته. من فکر میکنم یعنی واقعا دیگه مثلا خب من چیکار کنم؟ خود من الان مثلا هزار و یک مشکل دارم در مورد کارم، در مورد شغل موسیقی. حالا الان یک استاد بزرگی که اینجا بهش مروارید مثلا جنوب ایران میگن توی بدترین شرایط داره زندگی میکنه. اینا خب طبیعتاً واقعا مسئولین باید خیلی حمایت بکنن، حالا در حد توان. واقعا این همه خب برای بودجه خرج میشه در شاخه های مختلف، حالا یه بخشش هم بذارم برای هنرمندان،
موسیقی هم عنایت بیشتری بشه.
بله حتما، چرا که نه. بله
خب ببینید، اشارهای خیلی خوبی کردید. من یاد دهه 70 افتادم که خود استاد درویشی در حوزه هنری تالار اندیشه دبیر دو تا جشنواره بودن، آینه آواز و موسیقی نواحی ایران، که آلبوم های اینا اومد بیرون و گل سرسبد تمام آلبوم هاست، بهترین جمع‌آوری ها شد. خاطرم این که از قشم یک هیئت نوازنده اومدن و روی صحنه جلسه هنابندان رو برگزار کردن، خانم ها به یه شکل دیگه یا جلسه های دیگری که اونجا دارن و به لحاظ موسیقی تراپی، موسیقی درمانی، اینها خیلی جایگاه داره و مباحث علمی و حکمی درش هست و همچنان در اونجا داره برگزار میشه. از طریق موسیقی بیماری ها رو درمان میکنن، آنچه که ابن سینای کبیر گذشته ها گفته و در کتاب شفا آورده و همه دارن استفاده میکنن و ترجمه شده در جهان. خب آمدن برای اولین بار در پایتخت و اجرا کردن. دیگه نمیدونم حالا واقعا در شرایط بعد، سالهای بعد در جشنواره اجرا شد یا نشد. میدونم نشده، حالا اگرم شده باشه که کسی تماس بگیره بعدن اصلاح کنه بعد از شنیدن این برنامه. خب آقای درویشی چقدر کوشش کردن، چقدر بلدهای هر منطقه ایران آمدن پای کار و ما در برگزاری این چقدر خوشنود بودیم و چقدر پیگیر بودیم، عکاسان رو اعزام میکردیم، میامدیم همراهشون در روستاها، در مناطق مختلف ایران، از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق، و بسترهای خیلی خوبی ایجاد شد که حالا اینا تخصصی تر در سالهای بعد شد که در جایگاه خودش خوبه. اما تو بخش مسابقه و رقابتی ها، هر چی جشنواره ما به سمت رقابتی بره قطعا پویاتر میشه. اینکه امروز جوان ها پای اینترنت میشینن و از اونور دنیا یه کشوری، یه قاره برگزار کننده مسابقه آهنگسازی میشه، بعد میگن جایزه مس میدن، جایزه طلا میدن، جایزه نقره میدن، اما قبلش $100 میگیرن، ثبت نام میکنن، یه پول انبوهی میگیرن، بعد چند نفر رو در دنیا انتخاب میکنن. مشخص نیست داورانشون اصلا کی هستن، اینا چقدر صلاحیت دارن، چقدر موسیقی ها رو در دنیا در قاره ها میشناسن، در مناطق چقدر موسیقی شرق رو میشناسن. اما خب این جوان خیلی خوشحال میشه و ما هم رادیو باش گفتگو میکنیم، تشویقش میکنیم، خبرگزاری ها میزنن، ولی وقتی تو بعد قضیه میریم، میبینیم آنچنان کیفیت اینها ندارن، ولی بزرگ نماییش و تبلیغات جهانیش چقدر هست و این جهان چقدر خوشحال میشه. خب ما این فستیوال ها و این جشنواره ها رو بیایم اونقدر غنی بکنیم و استادانی که به هر دلیل حضور پیدا نمی کنند، حتی میگم اگر موجه هم باشه، سعی بکنن حضور پیدا کنن و قناع بخشی بکنن و دلخوریاشون و نقداشون رو بذارن کنار یا همزمان با فعالیتی که دارند بیا نقداشون هم بکنن، مرامنامه بنویسن، دولت مردا، وزارت ارشاد و دیگر مراکز توجیه بشن و به نوعی وادار بشن حمایت کنن که اینا هر ساله برگزار بشه.
بله بله 100%. خیلی ممنون که انقدر دلسوزانه واقعا توجه میکنین به این امر مهم.
خب خانم پاسدار، ما دیگه خیلی وقت نداریم، 5-6 دقیقه آخر رو به این بپردازیم که عود تا قبل از انقلاب خیلی جایگاه نداشت بین سازهای ایرانی. حالا استاد نریمان در جایگاه خودش یا استاد عبدالوهاب شهیدی که در عود و آواز یگانه بود یا دیگر عزیزانی که به هر شکل بودن در هنرستان موسیقی، مرحوم مفتاح میاد و ساز قانون و ساز عود، اینا یواش یواش میاد چک میگیره. اما در بین نسل نو خیلی توفیق نداشت، ولی بعد انقلاب خود شما هم شاهد هستید دیگه.
بله
به مرور خب استارتشو در دانشگاه سوره زده شد، ساز عود و قانون اومد، آواز و تنبک اومد. که الان در دیگر دانشگاه‌ها عود و قانون اومد ولی همچنان تنبک و آواز رو به رسمیت آنچنان نشناختن. خب خیلی از دختران این سرزمین اومدن این سازها رو، خیلی از پسران این سرزمین، الان نمیگم اشتباه شده ولی ما حقیقتاً تو کل کشور بگنیم نوازنده های برجسته‌ای داریم که هر کدوم در اجراهای داخلی خارجی در استودیو دارن کارهای شاخصی میکنن. فکر میکنید تا کجا میتونه این قضیه توسعه پیدا بکنه و اون وقفه تاریخی که این دو ساز مهم رو گفتن، ساز عرب و ساز جهان اسلامی، در صورتی که اینها اومدن از ایران به یغما بردن و اونجا توسعه دادن، ما چقدر میتونیم اینا رو ایرانیزه بکنیم و در جشنواره عودنوازی سال آینده که ان شاءالله باشه اینو به رخ بکشیم به کشورهای جهان اسلام که چه پایگاه و چه جایگاهی داشته و میتواند داشته باشد.
بله بله دقیقا همینطوره. والا من فکر میکنم با توجه به سرعتی که در کل دنیا وجود داره، یعنی این تکنولوژی و این حالا فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، به هر حال اینا بی تأثیر نیستن توی خیلی موارد. یعنی ما میبینیم مثلا خیلی از مثلا هنرمندان جوان یه ذره تکنیک زده شدن، یعنی یه ذره بیشتر تمایل به تکنیک دارن و تکنیکایی که حالا مثلا در موسیقی پاپ بیشتر استفاده میشه، مثلا تکنیکایی که در ساز گیتار هست، این عزیزان میان خب مثلا میخوان با این ساز اجرا بکنن. بعد از اون ور بعد میبینیم که خب الان اینا خب تکنیکشون خیلی بالاست، فوق العاده است، ولی از اون ور میبینیم که مثلا موسیقی دستگاهی دیگه ممکن خیلی بهش توجه نکنن. یعنی دیگه ردیف مثلا میرزا عبدالله دیگه علاقه نداشته باشه که بخواد بشینه شروع کنه نواختن. یعنی دیگه یه جوریه که شاید مقابله میکنن با این قضیه. و یه ذره میگم واقعا یا باید زمان بدیم ببینیم که آیا با زمان این قضیه حل میشه، یا اینکه ما میتونیم، البته خداشون خیلی بهتر شده، مثلا این سال اخیر خیلی ما نوازنده عود خیلی زیاد داریم، ولی بحث فرهنگی و هویتی این قضیه یه ذره خب اشکال داره. یعنی واقعا که هیئت داوران هم اتفاقا خیلی مد نظرشون بود، ولی خب واقعا شاید خیلی وقتا نشه از پس این قضیه برآمد. یعنی جوانان این روزگار بیشتر شاید ترجیح میدن دنبال تکنیک باشن یا به سمت پاپیولار خیلی رفتن. الان واقعا این آزادی در تکنیک‌های مختلف یه ذره باعث شده که کسی دیگه به این توجه نکنه که خب من الان دارم در این دوره دارم کار میکنم یا در دوره گذشته. آیا من الان مثلا حالا در سازهای دیگه این قضیه خب شاید یه ذره بیشتره چون نوازنده بیشتر داشتن، مثلا در 100 سال اخیر تار یا سنتور خب ما نوازنده زیادی داریم، میتونیم بگیم حالا مثلا این استایل یا این متد بر اساس این مثلا چند تا استاد هست، ولی در مورد عود واقعا خیلی کم رنگه و من شخصا نمیتونم تقسیم بندی مشخصی داشته باشم برای این سوال. صرفا فکر میکنم که ما فقط میتونیم دستمون رو پر بکنیم، یعنی انقدر تواناییمون از دو جنبه رو زیاد بکنیم که این دو جنبه کامل بشه، یعنی هم گذشتمون و اون بافت موسیقی دستگاهی و موسیقی شهریمون رو یاد بگیریم، بلد باشیم چجوری از پسش بر بیام، چجوری بنوازیم، همین که حالا تکنیکمون رو ببریم بالا، که خب طبیعتاً این ساز نیاز به توجه بیشتر داره و شناخت بیشتر. الان من خیلی از خانواده‌ها رو می‌بینم یا خیلی از مثلا سنین بالا رو می‌بینم که واقعا این ساز رو نمی‌شناسن، ولی خب وقتی بهشون معرفی میشه خیلی خوششون میاد، می‌بینن که چقدر این ساز خوش صداست، چقدر حالا یه ذره سلیقه شنیداری هم هست دیگه، شاید مردم یه ذره عادت کردن به سازهای دیگه، ولی خب هنوز شاید این ساز عود یه ذره اون ذهنیت مثلا کشورهای عربی شاید بیشتر حالا تو ذوق بزنه براشون. ولی بحث اینه که نه، این ساز کاملا ایرانی. خود استاد درویش هم میگفتن که اتفاقا تمام این تکنیکای گیتار مثلا از ساز عود رفته توی اروپا، یا تمام این فرهنگی که این ساز داره دقیقا توی این منطقه بین النهرین و خاورمیانه بوده. حالا چرا الان انقدر کم رنگ شده؟ این 200-300 سال واقعا چرا؟ جای سواله که آیا چه اتفاقی افتاده که یهو مردم سلیقه شنیداریشون تغییر کرده و الان دیگه این سازو خیلی نمیپذیرن. و خب حالا ما داریم سعیمون رو میکنیم، تلاش میکنیم، امیدوارم که به هر حال این جنبه قضیه هم یه ذره رشد بکنه.
درود، چه صحبت‌های ارزنده‌ای کردید، حرفای کاملا تخصصی و کارشناسی رو ارائه دادید که امیدوارم در بخش پژوهشین حرفا رو با این دغدغه‌ها گفته باشید و جای منعکس بشه، یا بولتنی یا دفترچه کتابی یا در خبرگزاری اتفاق افتاد. این صحبت‌ها رو هم داشتید اونجا شما یا دیگران؟
بله، من یه صحبت داشتم در مورد هم بانوان نوازنده که سعی کنند بیشتر خودشون نشون بدن، بیشتر کار ارائه بدن، یعنی خیلی محجور نباشن، جسارت داشته باشن توی اجرای کار. هم در بخش این دو جنبه موسیقی هم مطرح کردم که میگم عرض کنم خدمتتون، واقعا این قضیه یه ذره بعضی وقتا ممکنه خیلی از جوانا گارد بگیرن، یعنی بگن نه ما ردیف واقعا دوست نداریم، یا اینکه مثلا ما چه میدونم قطعات ایرانیو اصلا نمیپسندیم. اینا بیشتر ترجیح میدن مثلا آهنگا تمایل داره به سمت پاپ. یعنی ما الان مثلا یه چیزی که خیلی شاهد بودیم این بود که یه سری تکنیک‌های گیتار اومده بود روی این ساز. حالا این ساز خب به هر حال بیس و پایه ساز گیتار هست یا ساز لوت هست، ولی بحث اینه که خب الان چرا ما باید اینقدر الان خب مثلا نوازندگان قش خیلی خوب اجرا کردن، هیچکدوم این تکنیک‌ها رو نزدن، ولی صد برابر جذاب‌تر اجرا کردن. اصلا این تکنیکایی که مثلا با گیتار اسپانیش یا مثلا چه گیتار پاپ، یعنی مثلا اینجوری بگیم انگار که مثلا داریم با یه کار پاپ میشنویم، یعنی این ذهنیت،
یعنی که نوازندگان شهری غرب زده شدن به نوعی گرایش به فرهنگ غربی، ولی نوازندگان محلی و منطقه و نواحی اصالتشون رو حفظ کردن.
دقیقاً.
درود بر شما. درود. خانم پاسدار، سپاس، حقیقتاً سپاس. چقدر شیوا، چقدر رسا، چقدر منسجم و چقدر کارشناسی صحبت کردید. حیف که دیگه وقت ارغنون رادیو گفتگو به پایان رسیده، باید با شما خداحافظی بکنیم. براتون آرزوی صحت و سلامت دارم. بزرگوار ارزنده‌ای که جزو هیئت داوران نخستین جشنواره عود نوازی در قشم بودید، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. و باید خداحافظی کنم با شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقایی ارغنون به پایان رسید. افتخار داشتیم که با شما گرامیان باشیم و شنوای صحبت‌های بسیار خوب یکی از هیئت داوران نخستین جشنواره عود نوازی، سرکار خانم نوشین پاسدار، نوازنده و مدرس عود، که از داوران 39 جشنواره بین‌المللی موسیقی فش هم بودن و در این جشنواره هم خوش درخشیدن. برای همه شما شنوندگان که این برنامه ما آخرین برنامه سال 1402 هست، امیدواریم در سال آینده هم بتوانیم در خدمتون باشیم. خدا نگهدار، تا زود و بدرود.
بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید که لحظات پایانی آن رو سپری میکنیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتوانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می کنند و ما در برنامه های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می گیریم. خوشحال می شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ده، 35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
برای ارتباط با ما از این دو شماره استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30135.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفنم را نصب کنید. ساعت 22 است